ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام همه ما در رادیو فردا به یکایک که شما عزیزانی که از گوشه و کنار ایران و جهان به مجله شبانگاهی ما پیوسته اید و خوش آمدید. سه‌شنبه 13 دی ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 3 ماه ژانویه سال 2023 میلادی است. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله البته که همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست به سراغ مهمترین ها بریم و اونها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی، تازه ترین خبرها.
ممنونم. درود بر شما همراهان رادیو فردا. گروهی از فعالان زن ایرانی و افغانستانی روز سه‌شنبه در شهر روم پایتخت ایتالیا تجمعی را با عنوان از افغانستان تا ایران، زن زندگی آزادی، خواستار توقف هر گونه رابطه دیپلماتیک و تجاری دولت ایتالیا با حکومت‌های طالبان و جمهوری اسلامی شدند. تجمع کنندگان خواستار اقدام فوری سازمان‌های بین‌المللی برای رعایت حقوق بشر در افغانستان و ایران شدند و تأکید کردند که انقلاب زن زندگی آزادی تنها به سرنگونی رژیم‌های جمهوری اسلامی و طالبان محدود نمی‌شود، بلکه از مرزهای این کشورها فراتر خواهد رفت. آنها گفتند که هدف انقلاب زن زندگی آزادی ریشه‌کن کردن اشکال تبعیض طبقاتی، اتنیکی و نژادی در جهان است و از فعالان و تشکل‌های زنان در ایتالیا خواستند برای تحقق این اهداف همکاری کنند. در تجمع نمایندگان خانه بین‌المللی زنان، تشکل‌های مدنی و سخنگوی عفو بین‌الملل سخنرانی و از مبارزه زنان در افغانستان و ایران حمایت کردند. محمد حسین آقاسی، وکیل تعیینی محمد مهدی کرمی از متهمان پرونده کشته شدن یک بسیجی از مخالفت قاضی این پرونده با حکم وکالتش خبر داد. بر اساس گزارش‌ها حکم اعدام آقای کرمی در دیوان عالی کشور تایید شده است. آقای آقاسی به وبسایت اعتماد آنلاین گفت که اقدام قاضی به رغم سخنان سخنگوی دستگاه قضایی است که گفته متهمان در دادگاه حق دارند وکیل انتخابی داشته باشند. بر اساس تبصره 48 ماده قانون جرائم امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته در مرحله تحقیقاتی مقدماتی، وکیل متهم می تواند از بین وکلای رسمی دادگستری و مورد تایید قوه قضاییه باشد. در خبر دیگر، ناتالی گوله سناتور فرانسوی هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که همراه با 4 سناتور دیگر این کشور وکالت سیاسی لیلا حسینزاده دانشجوی زندانی را در ایران بر عهده گرفتند. لیلا حسینزاده بیش از 2 هفته است که در اعتراض به ناکافی بودن رسیدگی پزشکی در اعتصاب دارو به سر می‌برد. در خبر دیگر هم، ارشیا تک دستان، جوان 18 ساله اهل نوحشر مازندران در دادگاه انقلاب اسلامی ساری به اعدام محکوم شد. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان با اعلام این خبر اعلام کرد که اتهام‌های اصلی آقای تک دستان افساد فی‌الارض و محاربه بوده است. به نوشته این کمیته، این معترض بازداشت شده همچنین با اتهام‌هایی همچون تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور به 5 سال حبس تعزیری، با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری و با اتهام توهین به رهبری به 2 سال حبس با احتساب ایام بازداشت شده قبلی محکوم شده است. ارشیا تک دستان روز 30 شهریور به دست نیروهای جمهوری اسلامی بازداشت شد. انجمن حمایت از حقوق کودکان در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه از اخبار مربوط به برخوردهای خشونت‌آمیز، بازداشت و رعایت نشدن تشریفات قانونی و قضایی نسبت به کودکان و نوجوانان در 3 ماه اخیر ابراز نگرانی کرد. این نهاد غیر دولتی از رئیس قوه قضاییه خواست که اصول بنیادین در کنوانسیون حقوق کودک مانند حق ابراز آزادانه عقاید، تشکیل اجتماعات و شرکت در مجامع مسالمت‌آمیز رعایت شود. اعلام آمار دقیق و شفاف از کودکان کشته شده و بازداشتی، فعالیت نمایندگان انجمن حمایت از حقوق کودکان به بازداشتگاه‌ها برای حمایت از کودکان زندانی و توقف حضور نیروهای امنیتی در مدارس از دیگر مطالبات این نامه هستند. این انجمن همچنین بر لزوم توقف فوری خشونت‌ها از سوی نیروهای امنیتی در خیابان‌ها تاکید کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم. سری هم بزنید به radiofarda.com وبسایت ما و خبرها را با جزئیات بیشتر اونجا دنبال کنید.
زندگی آزادی،
زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی و پلیس ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
تیرسیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
اعتصاب غذا و داروی برخی از بازداشت شدگانی که بلا تکلیف و بیمار هستند. چه کسی سبب این استیصال است؟ به ویژه که نزدیکانشان میگویند با اتهامات واهی در بازداشت ماندند. از سال 1,000,000 مسکن میسازی مکنون رسیده به اینجا که میگویند کار دولت که ساخت مسکن نیست و مردم باید خود مسکنشان را بسازند. هوای تهران و برخی شهرهای دیگر همچنان ناسالم است، اما این چه تأثیری بر سلامت مردم دارد؟ خواهیم شنید. الهام مدرسی در زندان کچویی کرج از 12 دی ماه در اعتراض به طولانی شدن بازداشتش اعتصاب غذای خوش کرده است و نزدیکانش میگویند به دلیل بیماری‌هایش جانش در خطر است. مادر آرمیتا عباسی هم میگوید که دخترش را با عناوین دروغین در زندان کچویی کرج نگه داشتند. او هم به دلیل طولانی شدن دوران بازداشتش اعتصاب غذای خوش کرده است. به این دو معترض در این زندان باید حمیده زارعی را نیز افزود که او هم اعتصاب غذا کرده و همچنین لیلا حسین زاده هم در زندان عادل‌آباد شیراز اعتصاب دارویی خود را آغاز کرده است. در مورد رسیدن زندانیان به استیصال و دست زدن به اعتصاب چه کسی یا نهادی مسئول است؟ حفظ سلامت و جان زندانی در جمهوری اسلامی با کیست؟ هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران در گفتگو با رادیو فردا.
وضعیت زندانیان سیاسی که الان تعدادشون به هزاران نفر رسیده، احتمالاً بالای 10,000 نفر از زندانی سیاسی در ایران داریم، بسیار وخیمه. نه زندان ها ظرفیتش رو دارند، نه وضعیت زندان ها تا قبل از این اعتراضات برای نگهداری این زندانیان مناسب بود و انقدر وضعیت اسفناک هست برای زندانیان که مجبور می شوند به اعتصاب غذا و راه‌های بسیار خطرناک برای جان و سلامتشان را اتخاذ کنند. مسئولیت سلامت زندانیان کاملا به عهده سازمان زندانیان هست که زیر نظر قوه قضاییه و قوه قضاییه هم زیر نظر سید علی خامنه‌ای این وضعیت رو به وجود آوردن. شک و تردید نیست که تصمیم برای زندانی کردن و حبس کردن تعداد بسیار زیادی از افراد به عنوان زندانی سیاسی از بالای حکومت، از بیت رهبری هست و سازمان زندانیان هم به عنوان اجرا کنندش مسئول هست. پس من کل حکومت رو مسئول میدم که اصلا چرا این همه 10,000 نفر آدم باید در زندان باشن. به یاد داشته باشیم بسیاری از این افراد رو در خونهشون، در سر کارشون، در ماشینشون بدون دلیل بازداشت کردن و حتی اونهایی که در خیابون معترضان رو بازداشت کردن، اتهاماتشون به هیچ وجه طبق قوانین کنونی هم قابل توجیه نیست. پس روی آوردن به اعتصاب غذا نشون میده که وضعیت در اون زندان ها بسیار خطرناک هست و این زندانیان هیچ راه دیگه برای رساندن صداشون به دنیای بیرون ندارن.
آقای قائمی، با توجه به تجاربی که شما در ارتباط با زندانیان گوناگون به ویژه زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر دارید، از دیدگاه شما این اعتصاب غذا و اعتصاب دارو چگونه تأثیراتی میتونه بر سلامتی اونها بگذاره؟
هیچ شک و تردیدی نیست که اعتصاب غذا و اعتصاب دارو در هر اندازه‌ای هم که باشه میتونه تأثیرات طولانی مدت و اسفناکی داشته باشه. ببینید این زندانیان تا کنون در وضعیت وضعیت سلامتی خوبی به سر نمیبرند و اینکه اعتصاب غذا و اعتراض دارو کنند ما دیدیم در طی سالیان که بسیار براشون خطرناک است. ولی سوال این است که چرا به این روی میآورند؟ چرا هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره؟ و متاسفانه دیدیم که نتایج اعتصاب غذا در گذشته حتی منجر به خطر برای جان افراد شده. پس این اعتصاب غذا و اعتراض دارو در طی میان مدت و دراز مدت تأثیرات زیادی خواهد داشت و امیدواریم که همه این افراد آزاد بشن که مجبور نباشن به این گونه روش‌های خطرناک رو بیارن.
در نهایت آقای قائمی، برآیند حقوقی این کفالت‌هایی که افراد سرشناس و نمایندگان پارلمان‌ها از معترضان زندانی انجام میدن چه میتونه باشه و تا چه حد از اصولاً میتونه کارساز باشه این کفالت‌ها؟ در آخرین اقدام 4 نماینده پارلمان فرانسه کفالت لیلا حسین‌زاده رو بر عهده گرفتن، همون شخصی که الان در اعتصاب دارویی هست به خاطر اینکه داروهاش رو بهش نمیدادن و به جاش داروهای دیگری به او میدادن که در همین رابطه اعتصاب دارو کرده و بیماری‌های مختلفی داره و وضعیتش نابسامانه. فکر می‌کنید کفالت‌ها تا چه حد می‌تونه از نظر حقوقی به وضعیت معترضان و به وضعیت زندانیان سیاسی فعلی کمک کنه؟
به نظر من کمک بسیار بسیار مهمی میکنه، نه اینکه از این نظر که این کسانی که کفالت ها رو به عهده میگیرند بتونند روی روند پرونده به طور مستقیم و یا از طریق وکلایی که باشون درون ایران کار کنند تاثیرگذار باشند. میدونیم که حکومت ایران اجازه رو نمیده، اما این قوه قضاییه و روندی که بر معترضان میگذره در دادگاه جمهوری اسلامی رو کاملا عیان میکنه و روشن میکنه. وقتی که هر وکیلی وضعیت موکلش رو که کفالت قبول کرده به طور روزانه دنبال کنه و رسانه‌ای کنه و در موردش صحبت کنه، به نظر من این روی نهاد قوه قضاییه که داره بسیار با بیقانونی حکم‌های بسیار شدید رو صادر میکنه تاثیر خواهد گذاشت. تک تک این پرونده ها در صحنه جهانی آشکار خواهند شد و جزئیاتش رو این کفیل ها مطرح خواهند کرد. امیدوارم که موجب بشه که حتی در اون خود قوه قضاییه این فشار ها موجب بشه که روندی رو که پیش گرفتند متوقف کنند.
از هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران میشنیدیم. اما الهام مدرسی، آرمیتا عباسی، حمیده زارعی دست به اعتصاب قضا زدن و لیلا حسین زاده هم در زندان عادل‌آباد شیراز اعتصاب دارویی کرده است. پرسش‌هایی را که با هادی قائمی در میون گذاشته بودیم همچنین با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مطرح کردیم. حفظ سلامت و جان زندانی در جمهوری اسلامی با کیست و چگونه است که تا مرز استیصال آنها را پیش می‌برند؟
قبل از هر چیز باید به خاطر داشته باشیم که اعتصاب غذا در واقع یکی از آخرین تلاش های یک زندانی است برای اینکه صداش به جایی برسه، چون که حتما زندانیان سعی کردند با مسئولان زندان با قوه قضاییه صداشون رو به اونا برسونن، ولی متاسفانه هیچ پاسخگویی در قوه قضاییه و سازمان زندان ها در جمهوری اسلامی وجود نداره. به همین دلیل دست به اعتصاب غذا میزنند که شاید صداشون به جایی برسه. در مورد مسئولیت، خب از اونجایی که رهبر جمهوری اسلامی قدرت مطلق رو داره، تمام اتفاقاتی که میفته از جمله نقض حقوق بشر، کاری که نهادهای زیر دست ایشون مثل قوه قضاییه انجام میدن، تمام این جنایات مسئول اولش آقای خامنه ای است، ولی خب بعد از اون سازمان زندان ها و قوه قضاییه. به طور کلی میشه گفت که هر اتفاقی در ارتباط با سلامت زندانیان بیفته مسئولیتش بر عهده سازمان زندان ها، قوه قضاییه و آقای خامنه ای.
آقای امیری مقدم، در هفته های اخیر شاهد هستیم که بسیاری از چهره های سرشناس و بسیاری از نمایندگان پارلمان های کشورهای مختلف کفالت های معترضان زندانی رو بر عهده می گیرن. از دیدگاه شما این کفالت ها تا چه حد می تونه کمکی بکنه به روند حقوقی که در این قوه قضاییه انجام میشه؟ در آخرین اقدام 4 نماینده پارلمان فرانسه کفالت لیلا حسین زاده رو بر عهده گرفتن و این همون زندانیه که دچار بیماری های گوناگونه، داروهای خودش رو بهش ندادن اما داروهای جایگزین دادن که وضعیت اون رو بسیار وخیم‌تر کرده و دست به اعتصاب دارویی زده.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی مثل باقی این نظام پایبند به هیچ اصول بین‌المللی نیستند، مگر اینکه به مصلحت نظام نباشه. اینکه تجربه ما در این چند دهه نشون داده که تنها چیزی که تأثیر میتونه بذاره روی قوه قضاییه و کلن جمهوری اسلامی در ارتباط با مسئله حقوق بشر فشاره. حالا فشار بین‌المللی، اغلب گاهی وقتا هم اعتراضات مردمی، یعنی هر چیزی که هزینه کاری که دارن میکنن برای جمهوری اسلامی بالا ببره، اون موقع به مصلحت نظام دیگه نیست. و من فکر میکنم که این کفالت‌های سیاسی هم کمک میکنند که هزینه موارد نقض حقوق بشر، حالا در مورد زندانیان عدم رسیدگی به اونها، تو برخی موارد دیگه احکام غیر قانونی اعدام، هزینه اینها رو برای جمهوری اسلامی بالا میبره. وقتی که یک نماینده مجلس یا چند نماینده مجلس کفالت سیاسی رو میپذیرند، اون زندانی توجه خیلی بیشتری میگیره از طرفی. خب این نمایندگان میتونند از طریق کانالهای خودشون، از طریق وزارت خارجه خودشون، تقریبا با جمهوری اسلامی در تماس باشن و این فشار سیاسیه که کمک میکنه. ما قبلا هم دیدیم زندانیانی که ناشناس هستند یا توجهی نمیگیرند بیشتر در خطر هستند. حالا این میتونه خطر اعدام باشه، خطر اذیت و آزار در زندان ها باشه، ولی زندانیانی که شناخته شدند توجه بیشتری میگیرند، اونها بیشتر در امانند. و ما تشویق میکنیم تمام پارلمانترهای خارجی رو، افراد شناخته شده رو که کفالت سیاسی بگیرند، بعد این طریق صدای این زندانیان باشند.
از دیدگاه شما آقای امیری مقدم، تا کنون اعتصاب‌های غذا، حالا خشک یا تر، و اعتصاب دارویی چگونه تأثیراتی را بر در حال حاضر معترضان و قبلا زندانیان سیاسی داشته که شما در جریانش قرار گرفته باشین؟
این خب بستگی به نوع اعتصاب داره و به نوع بیماری، ولی خب آثار خیلی منفی میتونه داشته باشه. ما افرادی رو داشتیم که مشکل کلیه پیدا کردند، مشکل دستگاه گوارشی پیدا کردند، بیماری کلیه خب میتونه یک مسئله خیلی جدی باشه، ولی خب کلن برای سلامتشون خوب نیست. اگر اعتصاب دارو هم باشه که خب بازم بستگی به نوع بیماری داره، ولی خب اونم میتونه خیلی خطرناک باشه. در تاریخ ما کسانی دیدیم که جونشون رو از دست دادن به خاطر این. ولی واقعا باعث تأسف هست که یک زندانی باید دست به چنین اقدام جدی بزنه که صدا شنیده بشه، در حالی که حقوق قانونی خودش حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی اینو میگه که سازمان زندان‌ها باید در چارچوب قانون به وضعیت ایشون رسیدگی کنن. هیچکی نباید بدون محاکمه در زندان، در بازداشتگاه، یعنی مدت‌های طولانی نگه دارن، باید داروهاشون رو بهشون بدن، ولی این کارو نمی‌کنن. متأسفانه در چارچوب جمهوری اسلامی زندانیان مجبورن این کارو بکنن و اینم هزینه رو بالا می‌بره و به خاطر فشار جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی میشه.
اعتصاب غذا و داروی برخی از بازداشت شدگانی که بلا تکلیف و بیمار در زندان هستند، چه کسی سبب این همه استیصال می شود؟ پرسشی که محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، نیز به آن پاسخ داد.
بازار تلفن‌فروشی سری
شهر
داشته شهر مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. در حالی که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، بارها وعده داده که قرار است سالی 1,000,000 مسکن در کشور ساخته شود، محمد مخبر، معاون او، روز سه‌شنبه امروز با رد این موضوع اعلام کرد که کار دولت ساخت مسکن نیست و مردم باید خود مسکن را بسازند. پیشتر هم مهرداد بزرپاش، وزیر جدید راه و مسکن، در صحن علنی مجلس گفته بود که هزینه ساخت 4,000,000 مسکن تقریبا دو برابر بودجه کل کشور در سال 1401 است. عقب نشینی دولت رئیسی از ساخت 4,000,000 مسکن در حالی است که طبق گزارش بانک مرکزی ایران، قیمت مسکن در آذر ماه امسال در تهران نسبت به سال گذشته بیش از 47% افزایش یافته است. در همین رابطه همکارم رضا جمالی ارزیابی احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده است.
اون چیزی که گفته میشد و بعداً حتی مطرح شد این بود که قرار بود که دولت 13 میزانی از نفت رو به چینی‌ها بدهد و اونها بیان به وسیله سرمایه گذاری و شرکت‌های چینی با مدیریت و سازمان خودشون به نوعی تهاتر بکنن مسکن رو، منتها با توجه به وضعیت فعلی حاکمیت که کسی حاضر نیست همکاری بکنه در زمینه اقتصادی با اون و سرمایه گذاری هم البته پیدا نمیشه که بیاد تو این کار بکنه. طبیعی است که دولت عقب نشینی کرد از اون ادعا، از اون وعده ها، و در نتیجه الان ما شاهد این هستیم که به تدریج فاصله میگیره از اون تعهدات و قولهایی که داده در مورد ساخت مسکن، چرا که چینی ها حاضر نشدن سرمایه گذاری کنن و از طرف دیگه دولت با کسر بودجه شدیدی که روبرو هست توانایی این رو نداره که بخواد سرمایه گذاری بکنه.
آقای علوی، حالا به فرض این که همین الان دولت بیاد پای کار و خودش بخواد مسکن رو بسازه، به چه ابزارها، فاکتورها و میزان سرمایه‌ای نیاز داره؟
اون چیزی که همین مقام قبل از این هم گفته زمین رو داریم. خب البته این چیز عجیبی نیست، در ایران زمین به اندازه کافی است، منتها زمین تنها یکی از اون عوامل تولید هست، مسئله سازمان مدیریت هست، مسئله سرمایه گذاری هست و حتی فرایند حقوقی ماجرا که بسیار زمان میبره و این ادعا، این تعهد که مثلا این بشه در سال 1,000,000 مسکن ساخت یا در مدت 4 سال 4,000,000 از جنبه های گوناگون این نشدنی است که برخیش مربوط میشه به سرمایه گذاری، برخیش مربوط میشه به تنگناهای حقوقی و البته سازمان و مدیریت، و البته حاکمیت این امکانات رو در اختیار نداره و الان این ادعا مطرح میشه و دولت عقب نشینی میکنه از اون وعده هایی که داده بود.
آقای علوی، مهرداد بسپاش وزیر راه و مسکن جدید دولت رئیسی هم در صحن علنی مجلس گفته بود که هزینه ساخت 4,000,000 مسکن تقریبا 2 برابر بودجه کل کشور در سال 1401 است. چطور میاد یک اینطور برنامه‌ای که به نظر میرسه اصلا نشدنی است در دستور کار یک رئیس جمهور قرار میگیره؟ اقتصاددانان چرا در این باره اعلام نظر نکردند؟
میشه گفت وعده خامی بود، به این دلیل که خود رئیسی، کسی که الان رئیس دولت هست، نه تجربه مدیریت در سطح بالا داشت و نه اینکه تیمی که در اختیار داشت قابلیت این رو داشت که این امور رو اجرایی بکنه، و در موسم انتخابات مثل خیلی از جاها در کشورهای دیگه با این ادعا، با این وعده ها وارد شدن برای اینکه به نوعی با رقیبی که اصلا وجود نداشت رقابت بکنن. حال اینکه اگر همون موقع نگاهی بیانداییم به اظهار نظر اقتصاددانها، همون اقتصاددانهای داخل ایران هم میگفتن که این امکان وجود نداره. حتی من به خاطر میارم که یکی از مقامات انبوه سازان مسکن در اون زمان گفته بود که چنین ظرفیتی در اقتصاد ایران وجود نداره که بشه سال 1,000,000 مسکن ساخت. اون موقع همین وزیر راه و شهرسازی اون زمان مدعی شده بود که کار رو میشه با همکاری با چینی ها اجرایی کرد. الان در شرایط فعلی که کسر بودجه رژیم به این صورت هست و البته تنگناهای دیگری که وجود داره از نظر ناکارآمدی مدیریتی و سازمانی و همچنین مسئله کاهش درآمدهای نفتی دولت، طبیعی است که الان با این واقعیت ها رو خودش به شکل ملموس نشون میده و در نتیجه دولت از اون رویاهایی که داشت به یک معنا سعی میکنه دور بشه و البته با خلف وعده‌اش رو تلاش میکنه که به نوعی پنهان بکنه. ولی نکته مهم این است که اون زمان هم اقتصاددان‌ها یا حتی کسانی که فعال مسکن بودن جدی نگرفتن و الان دولت به خاطر اینکه دیگه نمیتواند پنهان بکنه این شکستش رو به این اظهارات متوسل میشه.
آقای علوی، گزارش جدید بانک مرکزی هم داریم که قیمت مسکن در تهران به طور متوسط هر متر مربع به بالای 48,000,000 تومان رسیده و نسبت به آذر سال گذشته 47.5% رشد داشته، ضمن اینکه پولهای سرگردان زیادی هم هست که وارد این بازار شده. مجموعه این فاکتورها چقدر تأثیر داره بر روی قیمت اجاره بها و خود مسکن در ایران؟
البته آماری رو که الان منتشر میشه و ما در اختیار داریم اینها قیمت‌های رسمیه. طبیعتاً در عالم واقعیت قیمت‌ها میتونه بسیار متفاوت باشه از این چیزی که ما اصطلاح میدانیم. اما همزمان نباید فراموش کرد که مسکن بین 50-70% هزینه خانوار رو میپوشاند و با توجه به اون تورم ساختاری که الان وجود داره، بخصوص در عرصه مسکن که قیمت زمین رشد نجومی داشته و حتی اجاره با هم طبیعی است که تابعی است از قیمت زمین یا قیمت مسکن، اون هم رو به بالاست و خانوار الان متوسل شده به بدمسکنی، حاشیه نشینی و حتی به یک معنا از شهرهای بزرگ خارج میشه، در حاشیه شهرهای بزرگ سعی میکنه مسکن ارزانی رو گیر بیاره. با توجه به اینکه این تورم اولا نهادینه شده در اقتصاد ایران، دو اینکه حتی مقامات دولتی هم نمیتونن اظهار نظری بکنن در مورد پایین اومدن اون، طبیعی است که اولا سهم مسکن، حالا یا اجاره بها یا خرید مسکن، در هزینه خانوار بالا خواهد رفت و این فرایند بد مسکنی یا بی مسکنی افزایش پیدا خواهد کرد. و این مسکن بیاد بریم که تنها یک کالای اقتصادی نیست، همزمان میتونه تاثیر بگذاره هم از جنبه‌های فرضاً اجتماعی یا فرهنگی روی خانوار، و این خانوار رو میتونه مشکلات بسیار عدیده ای رو به اصطلاح دوچار بکنه.
از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. نوبتی هم باشه، نوبت شما شنوندگان خوبمونه. بریم از شما بشنویم.
اتحاد آقایان رضا پهلوی، علی کریمی، حامد اسماعیلی، خانوما نازنین بنیادی، مسیح علی‌نژاد، گلشیفته فرانی که هر کدام به نوعی در ایجاد و آگاهی و ادامه انقلاب نقش داشتند، گرامی می‌داریم و از همه اقشار مختلف، چه سیاسی، غیر سیاسی یا فعالین مدنی، خواستار اتحاد هستیم. تا سرعت پیروزی هم بیشتر شده و جوانان کمتری در سرکوب ها از بین بروند. به امید پیروزی، زن زندگی، آزادی.
من واقعا میخوام چند این ائتلاف این چند نفر رو به سوال نیک بگیرم. هرچی فکر میکنم میبینم اینا انسان های خیلی باسوادتر از آخونده بی سواد، زیباتر از آخونده زشت، به هر حال انسان هایی هستن که واقعا خیلی از آخوند و جمهوری اسلامی پاکتر، تمیزتر و باسوادتر هستن. اینها ائتلافی که کردن به خاطر اینکه فقط یه قوت دلی برای من ایرانی باشه، وگرنه این ائتلاف فقط یه سراب و بس. ما هستیم که باید آخوند رو سرنگون بکنیم. منی که تو ایران دارم زجر میکشم، گرسنگی میکشم، بدبختی میکشم.
کسی که 30 سال یک مصاحبه نکرده، کسی که 30 سال یک سوال رو جواب نداده، کسی که 30 سال 82 میلیون جمعیت ایران رو از 85 میلیون دست انداخته، مسخره کرده، تو سرشون زده، ظلم کرده، کجای این مردی که خونخوار آقاست؟ آقا خجالت بکشید. آقاگی در فرهنگ مردم ایران معنا و مفهوم دیگه ای داره. خودتون رو گول نزنید.
گزارش سالانه وزارت کار جمهوری اسلامی ملایان حاکی از رشد چشمگیر شمار فقیران کشور و افزایش خط فقر در ایران است، به گونه ای که از سال 99 تا 1400 یک جمعیت ایران به زیر خط فقر مطلق رفتند و بر اساس همین گزارش خط فقر مطلق در سال 1400 که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شد و او و دستیارانش وارد اتاق عمل شدند که به قول خودشون یک جراحی اقتصادی انجام بدن، رشد 50% رو نسبت به سال 99 داشته. یعنی باید اون جراح و تمام دستیارانش و رئیس کل اونا علی خامنه ای رو ریخت تو زباله‌دون تاریخ قبل از اینکه همه اینا رو سر به نیست بکنند.
من یه پیغامی دارم برای افرادی که دور و بر آقای خامنه ای مثل بسیجی، قضات دادگاه که اطلاعاتی هست، ماموران اطلاعات، ارتشی ها، همه و همه. آقای خامنه ای در حال غرق شدنه.
باور کنید و شماها رم با خودش به پایین به زیر آب میکشه و همه تون رو نابود میکنه. الان یک فرصت طلایی دست کن در مقابل خامنه ای، شخص خامنه ای بیستی، نگذارید این انسان مقروغ در حال غرق شدن شماها رم با خودش پایین بکشه. دیگه این مردم رو من به شما قول میدم تضمین میکنم امکان نداره شما بتونید به خونه برگردید، امکان نداره. این فرصت طلایی آشتی با ملت رو شما سالهاست از دست دادید. تا این فرصت رو دارید به مردم بپیوندید و در مقابل خامنه ای بایستید. این تنها فرصت شما.
وقتی که یک مش افرادی که کارشان روزخانی و نظارت بر کفن و دفن و یا حد اکثر عقد یک زن برای یک مرد از این کارا بوده و با صدقات و وجوهات و رد مظالم و اینها زندگی کردن، بعد یک دفعه اینا رو بیارین بذارید در رأس امور، فرمانده کل قوا و رئیس مجلس و نمیدونم قاضی القضات، و خب اینا کم جنبه هستن، اینا ظرفیت ندارن، اون شخصیت لازم رو ندارن، اینها گدا مسلک هستن، اینا متفرعنن، عقده‌ای هستن. نتیجهش این دزدی ها، این غارت ها، این توهین به مردم، این گردن کلفتی در برابر حق مردم، حتی در برابر خدا گردن کلفتی میکنن. اینا موجودات حقیری هستن. مردم اینا رو بردن گذاشتن رو سر خودشون، حلوا حلوا کردن، حالا دارن میکشن. آخون که این کاره نیست.
آقای رئیسی، شما و امثال شما 44 سال به ملت رحم نکردین. شلاق، اعدام، زندان، سنگسار، دست بریدن، بی‌عدالتی، تبعیض کردین. درآمد کشور را در کشورهای سوریه و یمن و عراق و فلسطین و لبنان حسن نصرالله هزینه کردین. تبعید حاصل کردین. 21 سال کشور را تحریم کردین. باید رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل. شما و امثال شما رفوزه شدین. بروخ شعار بس است.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، با اعلام اینکه بحران کمبود آب تقریبا سراسر ایران را تحت تأثیر قرار داده گفت که منابع آبی ته کشیده و زمین در حال فرونشست است. به گزارش خبر آنلاین، او با اشاره به اینکه شمار زیادی از استانهای ایران زیر تیغ تهدید کم آبی هستند گفت معضل کم آبی به قدری جدی است که شاهد جابجایی و مهاجرت ساکنان از مناطق خشک و کم آب هستیم. نیکاهنگ کوسر، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آب، ساکن واشنگتن، درباره سخنان رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با رادیو فردا گفتگو کرده است.
بر اساس صحبت‌های آقای احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، وضعیت کشور در بسیاری از مناطق به واسطه کمبود منابع آب مناسب نیست. این البته خبر جدیدی نیست، چرا که در طول این چند دهه ما شاهد این بودیم که منابع آب زیرزمینی به شدت کاهش یافته، به خاطر کاهش میزان بارندگی و یا تغییر نوع بارندگی بسیاری از رودها عملا در بخشی از سال خشک هستند، و از طرف دیگر به واسطه اینکه بخشی از مردم وابسته هستند به کشاورزی در مناطق روستایی، به خاطر کمبود منابع آب مجبور به مهاجرت شدن. اصولا مهاجرت به خاطر کم آبی در خیلی از کشورهای دنیا رخ داده، از جمله مثال معروفش سوریه هست که به خاطر خشکسالی 2006 تا 2009 نزدیک به 1 میلیون نفر از مردمان استان حسکه این کشور مجبور به مهاجرت شدند به حاشیه شهرهای بزرگتر و خیلی از اونها وقتی که کمکی از طرف دولت نشد در زمانی که جنگ داخلی سوریه شروع شد پیوستن به نیروهای مسلح مختلفی که در جنگ بودن با دولت سوریه و یکی از مجموع عوامل بحران سوریه رو همین مسئله خشکسالی پیش از بحران معرفی می کنند. در کشور ما بر اساس آن چیزی که در سال 2013 یا 1392 اعلام شد ما چیزی حدود 12 میلیون حاشیه نشین داشتیم، اما در طول دوران حاکمیت دولت حسن روحانی تعداد حاشیه نشین ها به بالای 20 میلیون نفر رسید و به عبارتی برخی معتقدند بالای 23 میلیون. بخشی از همین مهاجران به خاطر کمبود منابع آب اومدن از مناطق روستایی به مناطق حاشیه شهری. اتفاقی که در این موقعیت میفته این است که بسیار از این حاشیه نشین ها کمبود منابع آب دارن، کمبود آب بهداشتی دارن، سیستم فاضلاب درست نیست و همین مسئله سختی هایی رو به همین مردم تازه مهاجرت کرده هم تحمیل میکنه. اما مسئله بزرگتر این هست که دولت جمهوری اسلامی در طول این چند دهه کوتاهی کرده از توجه به پیشنهادهایی که شده برای مدیریت منابع آبهای زیرزمینی و همچنین تاکید بیش از حد روی کشاورزی. کشاورزی در ایران بزرگترین مصرف کننده منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی هست و وقتی ما در نظر بگیریم که بیشتر از 50% آبی که استفاده میشه در کشور از آب زیرزمینی هست، اما بیشترین سرمایه گذاری در سدسازی ها و طرحهای انتقال آب بوده برای ذخیره کردن آب سطحی و اون هم بی نتیجه موده، متوجه میشیم که دولت چه خطاهای بزرگی رو مرتکب شده در طول این چند دهه. تداوم سیاست‌های کشاورزی برای خودکفایی در تولیداتی مانند گندم از یک طرف و همچنین بی‌توجهی به میزان مصرف آب برای تولید محصولات کشاورزی و همچنین نادیده گرفتن راهکارهای مثل بازیافت فاضلاب و یا روش‌های مدیریت سیلاب برای تغذیه سفره آب زیرزمینی یا آبخانداری و همچنین عدم تغییر الگوی مصرف در بخش‌های مختلف میتونه مشکلات مردم ایران رو در طول سالهای آینده بسیار بیشتر بکنه و حتی در دهه‌های آینده باعث بشه که بخش‌هایی از سرزمین ما غیر قابل سکونت باشن.
از نیکوهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آب می‌شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و ممنون از همراهیتون. بشنوید که با توجه به آلودگی هوای تهران، سازمان هواشناسی از ساکنان پایتخت خواسته است تا از تردد غیر ضروری و انجام فعالیت‌های فیزیکی و ورزشی در فضای باز پرهیز کنند. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای تهران را در وضعیت ناسالم گزارش کرده است. وبسایت جهانی شاخص کیفیت هوا ما روز دوشنبه وضعیت هوای تهران را حتی بالاتر از قرمز یعنی بنفش گزارش کرده بود. اما آلودگی هوا در کشور منحصر به تهران نیست، بلکه در بسیاری از شهرها به ویژه به دلیل سوزاندن مازوت در کشور آلودگی هوا به امری عادی بدل شده است. دکتر طاهر زندی، عصب‌روان پزشک، از تأثیر آلودگی هوا بر سلامت شهروندان می گوید.
تحقیقاتی که ما از سالهای 1970 به این طرف داریم نشان دهنده این بودن که آلاینده هایی که در هوا وجود دارند بیماری های ریوی و قلبی ایجاد می کردن و ریسک سکته ها رو بالا می بردن و این چیزایی بودی که ما از 1970 می دونیم، ولی تازگی و شاید می تونیم بگیم که از سال 2000 به بعد آزمایش هایی که انجام میشه نشان دهنده اینه که این آلاینده ها خطرات بسیار زیادی دارن روی مغز انسان و مخصوصا برای گروه هایی که در مدت زندگیشون این ایمنی رو ندارن برای که بخوام مقابله کنن با این پولوشن ها. مثلا بچه ها خیلی کوچک نمیتونن اینو برای ریسک بالا رفتن بیماری های کاگنیتیو یا عدم هوشیاری های ذهنی خیلی بالا میره و در مورد بقیه میدونیم که بیماری های نظیر افسردگی خیلی بالا میره و میدونیم که در مورد سالمندان با افزایش آلودگی های هوا ضریب بیماری هایی که زوال عقل ایجاد میکنن نظیر بیماری های دمانس یا دمنشیا و آلزایمر دیزیز هم بالا میره.
آقای دکتر زندی، برخی از روانشناسان معتقد هستند که آلودگی هوا میتونه تاثیر بسزایی در رفتار یک شخص داشته باشه، دچار افسردگی همونطور که شما بهش اشاره کردید بشه و یا از سوی دیگه او رو تبدیل به یک آدم خشن بکنه و تهییجش کنه تا حدی که به همه چیز در حول و حوش خودش واکنش خشن نشون بده. این تا چه حد صحت داره؟
این خیلی صحت داره. ما اینو توی لابراتوار روی اکثر حیوانایی که در آزمایشگاه هستن خیلی دیدیم، مخصوصا در مورد موش‌های آزمایشگاهی که وقتی بهشون سایتوکینز میزنن که یکی از سیگنال‌ها یا عوامل خیلی بالای ایجاد آلودگی در هوای که ما تنفس می‌کنیم هست، این باعث میشه که رفتار این موش آزمایشگاهی تغییر بکنه و شروع کنه به حمله کردن به بقیه و سهم بیشتری بخواد از غذایی که دارن گیرن نسبت به اونایی که به این آلاینده تزریق نشدن. این همین داستان رو ما در مورد انسان ها میبینیم که هر وقت در مخصوصا شهرهای بزرگ آلاینده ها خیلی بالا هستن و فسفات و کربن های بسیار مولکول های کوچیک خیلی زیاد پیش میان و حتی اون ریزگرد هایی که اینا همه عبور میکنن از اون لایه‌ای که میتونه مغز رو نگهداری بکنه ازش و بهش میگن blood barrier، از اون نقطه رد میشه وارد مغز میشه و جذب اون قسمتی از مغز میشه که رفتارهای ناهنجار رو کنترل میکرده و اون از کار میندازه. در نتیجه تمام رفتارهایی که ما یاد گرفتیم که چجوری کنترلشون کنیم، اینها کنترل مغز از دست میده و شروع میکنن به پرخاشگر شدن و حمله کردن و حتی در مواردی هم دیدیم که وقتی این آلاینده ها خیلی زیاد میشن رفتارهای خانوادگی مردم مواد میشه.
با وضعیت نابسامانی که همکنون در بسیاری از شهرهای ایران در جریانه و آلودگی شدید هوا، شما احتمالاً چگونه توصیه‌ای به شهروندان دارید برای نگهداری از خودشون و ایمن کردن هوایی که تنفس میکنن؟
مهمترین مسئله که اینجا وجود داره آگاهی از این اثر این آلاینده ها هستش که مردم بدونن که چجوری این اثر میذاره روشون. خیلی ها هستن که فکر میکنن که این صحبت ها مسائل بزرگی نیست، همینجور که مثلا ما در آب دیدیم که آلاینده ها در آب چجوری میتونن مردم رو اذیت بکنن و این مورد هوا هم دقیقا همینه. همونطوری که یاد گرفتن که بایستی که دبزیشون رو مثلا در یک محلولی بشورن که اون آلودگی ها بیرون از بین ببرن، همونقدر هم باید حساس باشن به اینکه کی برن بیرون و کی نرن بیرون. در زمانی که این آلاینده ها خیلی بالا هستن، رفتن بیرون از خونه به هیچ وجه صلاح نیست. توی خونه بودن و گذاشتن پنکه های کوچیک که بتونه هوا رو مدام در حرکت قرار بده خیلی مهم میشه. از چیزایی که میدونیم این اثر آلاینده ها رو بالا میبره، پخت و پز زیاده که وقتی اون حرارت داخلی خونه بالا میره، اینها فعالیتشون رو بیشتر میکنن در توی مغز و ریه انسان. شاید چیزی که خیلی به نظر طبیعی بیاد برای ما که انجامش میدیم، متوجه نفس کشیدن خودشون باشن، برای که بدن میدونه وقتی آلاینده بالا میره میزان نفسهای عمیق پایین میاد و وقتی که نفسهای عمیق پایین میاد اون آرامش رو از دست میده و در نتیجه ممکنه مقدار زیادی منجر به همون پرخاشگری و غیره بشه. آگاهی از اینا خیلی مهمه. اینکه ندونه آدم باید چجوری با اینا کنار بیاد باعث افزایش اثرات اینا میشه. بالا رفتن آلاینده هایی که در هوا هستن در تحقیقات جدیدی که انجام شده نشان دهنده این هستش که بیماری های نزدیک اوتیسم در بچه ها افزایش پیدا میکنه. این یه چیزیه که مهمه در ایران در آماری که به دست می آمده نشان دهنده اینه که شاید رشد بیماری اوتیسم در ایران خیلی بالاتر از جاهای دیگه در دنیا باشه که به احتمال خیلی زیاد برخورد میکنه با وجود این آلاینده های هوایی. خیلی مهمه برای بچه ها که در مورد بیرون رفتن از خونه، بچه رو که نمیشه نگه داشت تو خونه، ولی اینکه بچه رو حداقل هفته یه بار خارج از شهر ببرن، شهرهای بزرگ که بتونه نفس راحت بکشه و این سیستمش رو تصفیه بکنه، خیلی مهم خواهد.
با توجه به آلودگی هوای تهران، سازمان هواشناسی از ساکنان پایتخت خواسته است تا از تردد غیر ضروری در فضای باز و ورزش و انجام فعالیت‌های فیزیکی پرهیز کنند. از سوی دیگر، این تنها منحصر به تهران نیست، بلکه در شهرهای دیگر نیز آلودگی هوا به امری عادی بدل شده است. دکتر طاهر زندی، عصب روان پزشک ساکن آمریکا، از تاثیر آلودگی هوا بر سلامت شهروندان می گفت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
00420221122113 در اختیار شماست. خاموش نمونید. دیدگاهاتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان در میون بگذارید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سرفراز. خدا نگهدار تک تک شما.